ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که به مناسبت ایام با عظمت فاطمیات دیشب سوره مبارکه انبیاء رو آغاز کردیم و در آیه نخستین این بحث اشاره شد که خداوند سبحان فرمود و طرب الناس حسابهم، برای مردم بس حساب ایشان نزدیک شده است. و هم فی قفلت مقرزون، اما متاسفانه مردم در یک قفلتی هستند که از این حساب روی برمیگردانند و بی توجهی نشان میدهند. به مناسبت آیه اول تقسیمات قرب رو در قرآن مطرح کردیم و کلیاتی رو در این باب گفتیم که تکرار سخن نمی کنم. و اشاره شد که حساب یه امریست که مراد از آن در این آیه و در خیلی از موارد قرآن کریم اون نتیجه محاسبه و حساب الهیست که هنگامی که بنگرید میبینید نتیجه حساب پایان کار انسان هاست که چه کردند انسان ها، یعنی در این دنیا به هر حال به چه مدارجی دست پیدا کردند، چه پایان نامی رو برای خودشون تدوین کردن در طول این عمر. این حساب و محاسبه الهیست و الا خداوند مجهولی ندارد که بخواهد اون رو محاسبه کند و کشف مجهول شود. و اشاره شد که نوعا ما انسان ها این چنینیم، اگر نسبت به یه مسئله ای توجه کامل داشته باشیم نتیجه آن می شود که از دیگر قضایا غفلت داریم. پاره از حقایق برای ما مورد توجه قرار میگیرد، خیلی از مسائل مقفول و معن میشود، از کنار اون میگذاریم و هیچ توجهی هم نداریم. لذا این نکته حساس وجود دارد که انسان ها همیشه متذکر شده اند در کلام الهی که توجه و اقبال ما به امور زندگی دنیوی، به امور مادی، نیازهای جسمی، امکانات و تنعمات و لذتهای مادی نباید در حدی باشد که توجه کامل ما معطوف به اون باشد، چون تلازم این توجه بی توجهی به حقایق معنویات و اون جهانی است و سرانی است که به سوی اون در حال حرکتیم. این توجه رو، این تذکر رو همیشه خداوند بازگو کرده است. در اینجا هم فرمود و هم فی قفلت مغرزون، اینها قفلت دارند و اعراض دارند، روی برمیگردانند. خب طبیعی است که نتیجه اون قفلت روی برگرداندن میشود. از خود این مغرزون میتوان استفاده کرد که این کسانی که از حساب و عواقب خودشون روی برمیگردانند جاهل به این مسائل نیستند، میدانند، اما قفلتشون موجبه اعراض می شود. دل مشغولی به خیلی از قضایای دیگر موجب می شود از این حقیقت برتر غافل می شن. عبارات لطیفی هم که بعد داریم و امشب خواهیم گفت مبین و کاشف این معناست. آیه دوم که مورد بحث است امشب بخواندیم، ما یأتیه من ذکر من ربه محدثن الا استمعوا و هم یلعبون. نمی آید هیچ ذکری از پروردگارشون برای ایشان، آن هم ذکر محدث، ذکر نو، ذکر تازه ایجاد شده و احداث شده که بشنوند، و اما در این حال با لعب و بازیگری از کنار آن بگذرند. این حال و قضیه انسان‌های غافل است. هیچ ذکری، کلمه یه ذکر استهزار دارید که در قرآن کریم اولا نام خود قرآن است و در کنار اون نام پیغمبر مکرم اسلام. از اسامی نبی مکرم اسلام در خود قرآن همین واژه ذکر است. اصلا ذکر نام پیغمبر است. در دو جای قرآن شاید بهتر بتوانیم این رو بیابیم. یک در اونجا که فرمود که آمده است برای شما ذکرن و رسولا، ذکری آمده است برای شما و رسولی، که این ذکر و همون رسول یکیست که داره خداوند اینجا مطرح میکنه. یعنی از نبی مکرم خداوند تعبیر به ذکر میکنه، چون وجود پیغمبر تمام اون ذکر است برای بشریت، تمام اون تذکار و تذکر است لحظه به لحظه برای انسانها، آشنا شدن با اعتقادات نبوی، با سیره نبی رحمت، زندگانی پیامبر، مشی و مرام و تفکرات و اعتقادات نبوی انسان رو متذکر به فضائل، به حقائق، به معنویات، به اصالت ها می کند. که اون که انسان با بعضی ها ممکن آشنا بشه که آشنایی با خیلی از فکرها، افراد اصلا سراسر اون رو غفلت می گیرن. انسان با بعضی ها آشنا میشه اما نتیجه این آشنایی خودباختگی است، غفلت است، زدودن حوالی از سطحی دل آدمی است. در حال این گونه مساطب رو هم داریم و میبینیم. در دیگر آیه قرآن هم میتوان این نام رو برای پیغمبر مشاهده کرد. این که میدانید عزیزان که فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدانید شما خیلی چیزها را، ایرادی نیست، عیب ندارد که نمیدانید. ندانستن نه ننگ است و نه عار است و نه مشکل، اما بر ندانستن و جهل ایستادن و متوقف شدن ننگ است. این بد است که انسان بداند که نمیداند اما بر این ندانستن اصرار بپزد و هیچ تلاشی برای دانستن نکند، این ناپسند است. اگر نمیدانید فسألو، برید سوال کنید. کلید دانستن رو قرآن چه معرفی میکنه؟ پرسشگری، سوال. اما سوال از هر کسی که نمیتواند باشد، هر کسی که نمیتواند مسئول ما باشد. ما باید از کسی سوال کنیم که توان پاسخگویی به ما رو داشته باشد، آنچنان را آنچنان تر میکند نباشد، ما رو گیجتر و ما رو متحیرتر نکند، به تحیرمون بیفزاید. و سوال باید از کسی باشد که قدرت و توانمندی پاسخگویی دارد. و اگر ما هر سوالی در زمینه هدایت، در زمینه رهنمایی در زندگی بخواهیم این سوال رو مطرح کنیم، هیچ کسی نداریم بهتر از اون کسانی که نامونها در قرآن کریم اهل الذکر است. فسألوا اهل الذکر، ذکر نبی مکرم است. اهل الذکر میشه چی؟ میشه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میشن اون خاندانی که خداوند سبحان با آب تطهیر دلهای اینها شسته است، اندیشه های اینها متعالی و برتر است، متصل با وحی الهی هستند و هیچ سؤالی نیست الا این که از منشأ و از مبدع وحی پاسخون رو به شما خواهند داد، اهل بیت نبی مکرم. پس ذکر نام پیامبر است، این یه معنی. معنای دیگر ذکر خود قرآن کریم که آشنایید انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بعد یه الهیست که ذکر رو فرستاده است و خود ذکر رو حفظ می کند که تا امروز بدون هیچ کاستی و فضولی حفظ شده است و تا زمانی که بناس بشریت بر روی این کره خاکی زندگی کند این ذکر با همین اصالت خود باقی می ماند. این وعده یه الهیست. اما در اینجا ما یعطیه من ذکر مشخص این ذکر پیغمبر نیست، به دلیل این که بعد می فرماد که الست همعو، استماع کردن مال پیغمبر نیست. مردم پیغمبر رو می بینند نمی شنوند. آن که شنیدنیست چیست؟ قرآن است. اذا قرأ القرآن فاستمعوا، استماع مال قرآن است، مال ذکر به معنای قرآن، نه ذکر به معنای پیامبر. پیغمبر رو باید دید اما قرآن رو باید شنید. دقت فرمودید؟ پس بنابراین این جمایتی من ذکر یعنی قرآن، ذکر آمده از برای وحی های آسمانی همه ذکرن، اما قرآن ذکر دیگری است، ذکر محدث است. الان میگیم هر ذکری که برای ایشان میاد از پروردگارشون من ذکر من ربه محدثن. ذکر محدث یعنی ذکری که حدیث است، ذکری که نو است و تازه است. کلمه محدث از ماده احداث میاد. وقتی که میخواهید در یه زمینی که هیچ بنایی نیست میخواهید اینجا یه بنایی رو بسازن نو و تازه و جدید، میگن میخوان چکار کنن؟ میخوان ساختمانی در اینجا احداث کنن، میخوان کارخانه ای، میخوان کارگاهی در اینجا احداث کنن، ورزشگاهی احداث کنن. احداث به خیلی چی؟ یعنی نوسازی، نوآوری، ایجاد یه امر نو و بدیع و تازه. خداوند در اینجا از قرآن کریم تعبیر به محدث میکنن و صفات قرآن این است که قرآن حدیث است، یعنی قرآن ذکر نو است. قرآن ذکر جدید و نو است. من اینجا دو کلمه را عرض کنم خدمت عزیزان. یکی این که این بحثی شاخه فرعی طی کرده است که اجتناب از آن میکنیم، هیچ فائده‌ای بر این بحث نبوده است در طول تاریخ، اما سرگذشت غمباری هم دارد. یعنی در یه زمانی در میان مسلمانان یه بحث تصنعی، نمیدانم چه تعبیری بکنم، یه بحثی پیش آمد که بسیار معصومین علیه السلام بر حذر میکردن شیعانشون رو و مسلمانان رو که وارد این وادی ها نشید، این مباحثی که هیچ نفعی ندارد و هیچ خاصیتی نه در دنیای شما دارد نه در آخرت شما دارد مشغول این نشید. زمانی عرض میکردم خدمت عزیزان، عمر ما اونقدر نیست عزیزان که ما در هر مسئله وارد بشیم و به هر کاری بپردازیم. نه، ما اونقدر جواب نمی کند این عمر ما. باید اولویت ها رو در نظر گرفت. خیلی چیزهاست که ما در طول عمر اگر ندانیم سر سوزنی به شخصیت ما، اصالت ما، کمالات ما لطمه‌ای نمی‌زنند. اما خیلی چیزهاست که اگر ندانیم والله ما از انسانیت فاصله گرفتیم، ما از خودمون جدا شدیم، ما به اصالت خودمون برنگشتیم. ما باید اینها رو پیدا کنیم، یعنی بشناسیم، اولویت یابی کنیم، بدانیم چه چیزهایی برای ما ارزش دانستن در این چند سباه عمر دارد، چه چیزهایی رو باید آموخت و اندوخت، اما چه چیزهاییست که اگر از آن بی بهره و بی نصیب باشیم چندان زیان و ضرری حاصل ما نمی شود. این کار رو قرآن به ما یاد می داد، این کار رو انبیا یاد دادن، ائمه شیعانشون رو همینطور تربیت می کردن. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می گوید که خداوند سبحانه سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. خدا در قرآن یه چیزهایی رو نگفته. قرآن از این باب نیست که نعوذ بالله نستجیب بالله خداوند مثلا غافل باشه که اینها رو نگفته. به اینجا رسیده خدا فراموش کرده است بگویه. شأن خداوند که فراموشی ندارد. اگر خداوند نگفته است نخواسته است بگه. شما خودتون به فشار وارد نکنید، بی خود بخواید اینها رو مطرح کنید. اگر خداوند به یه جزئیاتی نپرداخته است در یه قضایای تاریخی در کلام خودش، اگر پاره از مسائل رو میبینید خداوند به شیوه دیگری مطرح میکند، نه به شیوه ای که بعضی ها شاید دوست داشته باشند. خیلی از مباحث توحیدی و اعتقادی رو شما بی خود خودتون رو به تکلف وادار نکنید، تمام شیوه و سبک خدا را و کلام الهی را در نظر بگیرید تا موفق باشید. این خیلی مهم است. یکی از بحث‌هایی که متأسفانه از همین مباحث فرعی بی خود تزیه کننده استعداد مسلمانان بود، نه استعداد بلکه جانها رو به باد داد، همین بحث بود که آیا قرآن حدیث است یا قدیم است، قرآن حادث است یا قدیم است. متأسفانه آقای پیدا شد، آقای ابو علی اشعری نامی پیدا شد، این بحث رو مطرح کرد که آیا قرآن حدیث است یا قدیم است، قرآن مانند خدا که قدیم است قدیم است، یا قرآن ایجاد شده است و حادث است. عرض کردم وقتی این بحث رو با ائمه در میان گذاردند، ائمه به شدت نهی کردن، اصلا فهمدن طرح مسئله غلطه. صورت مسئله غلطه، چرا دنبال چنین مسئله هستی؟ برید ببینید قرآن چه چیز حدیث دارد، نه اینکه قرآن اصلا این مسئله نابجایی نیست، نابجایی است و به جا نیست، صحیح نیست در آن. اما شد این آقای ابو علی اشعری مبدع این بحث بود که ما نمیتوانیم بگوییم قرآن حدیث است. قرآن قدیم است، قرآن حادث نیست، قرآن پیش نیامده است، بلکه قرآن بوده است. چون قرآن علم الهی است و علم خداوند در ذات خداوند است، صفات ذات است، پس قدیم است. اگر بازگو شدن و مطرح شدن کلام خدا رو میگید میشه صفت فعل الهی و حادث میشه، ایجاد شده میشه. این بحث رو مطرح کنید. آمدن مقابل این جماعتی از اعتزالیون ایستادند، مقابله اینا اینطور نیست، قرآن حدیث است، نبوده، بعد ایجاد شده است، کلم الله موسی، خدا با موسی صحبت کرده است، اما با عیسی چنین. این بحث رو مطرح کردن. من نمیخوام دیگه ذهن شما رو به این قضیه مشغول کنم و معطوف کنم، اما بحث از کلام الهی، ببینید خیلی زیاد بحث از کلام الهی شروع شد، شد منشأ و مبدأ علمی به نام علم کلام. اصلا علم کلام و علم اصول اعتقادات اولین جایی که شروع شد از این مسئله شروع شد. منتها بزرگان و حضرات معصومین سریعا جواب رو دادن، گفتن رد چید اینجا نمانید. اما اونهایی که نمیخواستن شاید حقایق زیبا و شفاف مطرح شد و دوست میداشتن ذهن انسانها توی یه چیزی مشغول باشه تا بتوانند ادهی به سیاست خودشون برسن، به ملکداری خودشون برسن، ذهنها رو مشغول کردن به اینکه قرآن حدیث است یا قدیم است. گروهی می آمدن از حکام، این حاکم بنی عباس، بنی عباس بیشتر این مسئله در بنی عباس مطرح شد، در زمان بنی عباس همزمان با صادق علیه السلام، کمی قبل از اون این قضیه باب شد. این خلیفه عباسی می آمد می گفت که قرآن قدیم است، هم فکران و هیئت علمیش می آمدن مطرح می کردن قرآن قدیم است. تمام کسان و گزینش ها، کسانی که میخواستن سر کار واردشون کنن، استخدامشون کنن، یکی از سوالاتی که ازشون مطرح میشد اینه که آیا به نظر شما قرآن قدیم است یا حدیث است؟ چون حاکم و خلیفه از جهت علمی تزشون این بود که قرآن قدیمه، مثلا اگر کسی میگفت قرآن حادث است ردش میکردن تو گزینش، استخدامش نمیکردن. یکی از شرط ها این بود که بدانن این است و باید اینو پاسخ بدن. باز خلیفه بعدی که می آمد اگر از اون بنده بر می خواست باز اینها رو برگردانن، صفحه عوض می شود دیگه. حالا باز اگر کسی می خواست استخدام بشه بود این طور معترض می شود. کار اونچنان جدی شد که عده‌ای رو در این راه کشتند عزیزان، خونه ها ریخته شد در این راه. کار به اونجا کشید که الواثق بالله خلیفه عباسی عده‌ای از اسرای مسلمانان رو میخوان برگردانن. اینا وقتی اسیر شدن که خلیفه زمان به هیئت حاکمه میگفت قرآن حدیث است، حالا اینا میخوان برگردن به کشور اسلام، از اسارت آزاد شدن، دم مرزشون سوال کردن اعتقاد شما در مورد قرآن چیست؟ اینها گفتن که قرآن قدیم است، چون زمانی که اینها اسیر شدن این فکر بود است. گفتن برگردید شما تو مملکت اسلام ایران ندارید. حتی تا اینجا پای تاریخ سب تست این مسائل متاسفان. ببینید چقدر استعدادها تغذیه آنیش. این نتیجه دوری از مکتب اهل بیت است، این نتیجه دوری از معارف خاندان اسمت و طهارت است عزیزان. اینها ظلمهایی است که تاوان این خون تا قیامت مان بر ما. اینها مظالمی بود که نمیشه به سادگی از کنار اینها گذاشت و اینها رو یه مصالحه تاریخی یا چیزهای اینچنانی شمار و قلمها چنین وسوسه به انگاشته شد. نه، اینطور نیست. اینها یه فجایع و یه مصیبت ها نیست که بر اساس یه انحراف اولیه بعد از آن این دامن مسلمانان رو گرفت. حالا ما به این بحث برای کاری نداریم. اصلا آنی که خداوند مطرح میکنه هیچ ربطی به این بحث نداره. کسانی مانند زرخشری مفسر بزرگ اهل سنت که این آیه رو میکشن به این سوی میل خودشون، چون اعتزالی فکر میکنن، این هم دارن جفا میکنن به قرآن. ولی فعونی که اینجا مطرح اینه که قرآن محدثه، قرآن نو است، قرآن مطالب نو و مطالب جدید دارد. اصلا یکی از خصوصیاتی که در وجود ما انسان‌ها وجود داره اینه که ما انسان‌ها نوگراییم. وارد کتابخانه، کتاب فروشی می‌شوید، اول نگاه می‌کنید ببینید که چاپ‌های تازه چیست،
چه کتابی تازه چاپ شده است؟ بینید چراغ نام نمیدانم عرض به خدمتون میخوایی سخنی مطلبی بشنوید، سخنوری گویندهی که تازه مطرح شده، میگید بریم شاید سخن نو داشته باشه، بریم نوعاً دنبال کسی که جدیداً مطرح شده. این چی میگد؟ این هر چرا مردم میرن دنبال کسی که جدید آمده از به صحنه؟ به دلیل اون که احساس میکنن که ممکنه مطلب نو داشته باشه، سخن جدیدی داشته باشه. به همین دلیل که اگر کسی همیشه حرف جدید بزند هیچگاه خودش کهنه نمیشود، همیشه طالب دارد، همیشه سخنان او خریدار دارد. اگر همیشه حرف او نو باشد و سخنان او تکراری نباشد، چرخی تکرار ملال‌آور است. روح انسان از خیلی از تکرارها اجتناب میکنه، نه همیشه، ولی چیزهاست که اصل اون بر تکرار است. اما در خیلی از مسائل انسان کل جدید لذیذ، به تعبیر عرب ها هر جدیدی برای انسان لذت دارد. قرآن نو است، جدید است، مطالب اون، شیوه بیان اون، ابتکاراتی که در قرآن دیده می شود از جهت بیانی، از جهت انتقال پیام، تمام اینها خداوند سبحان در یک کلمه خلاصه می کند، این صفت رو به عنوان محدث مطرح می کند. بعد نیست اینجا یه حدیثی رو عرض کنم، عرض به خدمتون داریم در کلمات بزرگان و معصومین که شر الامور محدثاتها، بدترین مسائل محدثات مسائل است، شر مسائل چیزهای نو است. تو این حدیث بعضی های قدری لنگش داشتن، درست نفهمیدن اینو اشاره از این کنم خدمت عزیزان، مخصوصا دوستانی که در وادی دانستنن. بیشتر بدونید همینطور که قرآن زیر و بند داره در شناخت کلمات معصومین، هم شناخت احادیث اهل بیت هم یه فنونی دارد، یه زیر و بندهایی دارد. عزیزی دیروز بود یا پریروز بود تلفن سوالی مطرح می‌کردن، پوزش می‌طلبم از این که شفاف اوریان میگم این سوال رو پاسخ میدم، چون خودم روحاً نمی‌پسندم این کلمات رو، اما بد نیست، از باب تعلیم خوبه، به عنوان نمونه کاربردی خوبه. گفتن که من حدیثی دیدم به این مضمون که من لانت اسافله سلبت اعالیه، و اینطور ترجمه شده در این متنی که من میبینم که هر کسی که پایین اون نرم است بالای اون درشت است. من نمیفهمم یعنی چی. من لانت اصافره او سلامت عالی، هر کسی که پایینش نرم میشه بالای اون درشت است. گفتیم حق دارید واقعا با این ترجمه که شما از این حدیث دیدید، حق دارید که لبخندی هم بر لب شما نقش کند، اما بگذارید که من با توجه و توسل به خود اهل بیت علیهم السلام پاسخ این حدیث را و ترجمه این حدیث رو برادر بزرگوار برای تو مطرح کنم. عرض کردم من لانت اسافل هو، اسافل کرایی از ادوات جنسی است. هر اون کسی که لانت بتواند شهوات جنسی خیش رو در مشت و در اختیار بگیرد و نرم کند برای خود، سلبت اعالی، قوه فکر و اندیشه او متسلط و قوی می شود. اون کسی که اسیر شهوات باشد اندیشه قوی ندارد. اون کسی که حاکم بر شهوات خیش است قوه خلاقیت، اندیشه برتر و قوت نظر و فکر دارد. این ترجمه کجاست؟ این مطلب حدیث هم هست، هیچ هزینه ای نکردیم برای این ترجمه. اما اون ترجمه کجاست؟ اون نرم و درشت کجاست؟ فهم کلمات معصومین اینه که خودشون فهمدن اقربوا احادیثنا فانا قوم فصحا. حرفای ما رو خوب بفهمید برای مردم بگید، ما مردمانی هستیم که هر ذره ذره کلمه کلام ما در اون فصاحت و لطافت وجود دارن، به سادگی از کنار کلمات ما رد نشید، به اینها رو ساده ندانید. توجه فرمودید تو این حدیث شر الامور محدثاتا، ادهی بودن اصلا این وهابیون سلفیون اینها، همین حدیث از پیغمبر نقل کردی، حدیث نبوی شما از خود پیغمبر است. اینها میگفتن هر چیز نوعی که باشد در زندگی با دزن و شناب کرد. همینها، همین جماعت وهابیون یه زمان اینها از تمام امکانات زندگی مادی و تکنولوژی صنعتی که ایجاد میشد اشتراب میکرده. اینها سوار شدن بر تیاره و سیاره و امثال اون رو بدعت می دانستن. می گفتن شر و الامور محدثات رو نباید عرض به خدمتون، مثلا با سماور عرض، چون سماور روسیست نباید با سماور چای خورد، بلکه باید با کتری جوش مثلا چای خورد و قص الاغازو. بعد تجدید نظر کردن در این فهمشون، برگشتن به این که نه اصلا کلام پیغمبر این معناش نیست. شر و الامور محدثاتها بیان این است که دین خودش همه چیز اون نو است، قرآن نوه، حدیثه، دیگه نوآوری در قرآن معنا ندارد. قرآن چیزی کهنه ای نگذاشته است که ما بخوایم تجدیدش کنیم، نو کنیم. محدث در اینجا یعنی بدعت، یعنی چیزی که نو ما بخوایم به سنت دین بچسبانیم و اضافه ای بر دین کنیم. نه، دین هیچ چیز کهنه ندارد، همه چیز دین را اگر ما درست بفهمیم نو است. در انتباق دین و انتقال دین ما باید فهممون رو به کار ببندیم، و الا دین و قرآن ماهیتاً زبان نوی دارن، ماهیت نوی دارن. لذا هر چیزی که کسی بخواهد تحت این عنوان به ساحت دین بیفزاید نوعی بدعت است. خود دین رو بشناسید، بکاوید، فهمش کنید، بعد میبینید که همه چیز قرآن، حدیث و نو است و شما نیاز به نو دیگری ندارید. بله، در زبان انتقال دین و در زبان انتقال قرآن ما نیاز به زبان نو داریم. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هر رسولی که می آید با زبان قومش سخن می گوید. امروز اگر کسی می خواهد قرآن رو مطرح کند، اگر می خواهد قرآن رو برای همه طبقات جامعه مطرح کند، باید زبان همه طبقات جامعه را بلد باشد. باید بداند برای دانشگاهی چگونه سخن بگوید، برای حوزه‌ای چگونه سخن بگوید، برای طبقات عمومی و متوسط جامعه، متوسط الحالان چگونه سخن بگوید. اینه که ما در زبانمون و در شیوه ادایمون سبک‌های نوین و جاذب، کلمات زیبا، اصطلاحات خوب، عبارات این چنینی تازه بلد باشیم، صد در صد لازم است. اما محتوا و حقیقت رو ما نمیتوانیم نو کهنش کنیم. محتوای قرآن همیشه نو است، ماهیتاً قرآن همیشه حلاوت دارد، همیشه جاذبه دارد. اگر ما هنر داریم، بریم بکاویم، بشکافیم، به استفاده کنیم این زیبایی ها و هدافت ها و نو بودن های قرآن رو، تا پاسخ نیازهای درونی خودمون و دیگران رو از کلام الهی بیابیم و استفاده کنیم. فرمود ذکر من ذکر من ربه محدثن، قرآن محدث است، ذکر نو است. اما اینها وقتی که این کلام را و این ذکر محدث را الا استمعوا، وقتی که استماع میکنن و میشنون، عمل کردی که متاسفانه این از هر ذکری که میآید، ذکر نوی که میآید، هر جو این پیغمبر برای اینها میگوید، میشنوند اما با هم یلعبون، گوش میکنند اما متاسفانه ایشان بازی میکنند، به بازی میگیرند، به بازی میگیرند. خب طبیعی است. ببینید در آیه قبل گفتیم به هم فی غفلت معارضون، اگر انسان بخواهد غافل باشد و غفلت از یه چیزی داشته باشد، یکی از اسباب غفلت همینه که خداوند مطرح می کند به هم یلعبون. کلمه یلعبون از ماده لعب میاد، لعب در کلام عرب یعنی چه؟ یعنی بازی، یعنی بازی و بازیگر. زمانی خدمت عزیزان عرض می کردم که خود این واژه لعب و اون کلمات مشابه و نزدیک اون چیست، حالا یه مطلبی رو اضافه می کنم برای اون که قبلا خدمت عزیزان مطرح می کردیم، با یه عبارت نوعی و جدیدی مطلب رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید گاهی ما یه مسائلی رو انجام می دیم، یه کارهایی رو انجام می دیم که به هیچ وجه من الوجوه، نه از جهت عقلی، نه از جهت فکری، نه از جهت حتی تصور و خیال، سودی بر این امر بار نمیشه، به هیچ وجه سودی ندارد. آغاز کردن این کار نه با عقل، نه با پردازش خیال ما هماهنگی ندارد. طبعا نتیجه عاقلانه ای یا حتی نتیجه در قوه خیال ما هم ندارد. به این مسئله میگن چی؟ لعقل. لعقل یعنی یه چنین مسئله، یه چنین کاری که نه جایگاه در قوه عاقله دارد، نه جایگاه در قوه واهمه و خیال دارد. هیچ جایگاه این چنین نداره. این لفظ، این همان است که انسان مؤمن و مسلمان و اینها کسانی هستند که والذین هم عن اللغو معرضون، از لغو اعراض میکنن. اینها نمیخوان عمرشون به یه کاری بگذارد که هیچ عرض به خدمتون تحلیل عقلی یا تحلیل خیالی حتی ندارد. لغو یه مسائلی است که حقا ابطال کننده و نابود کننده ی عمر است و گاه هم میبینید ما به لغو نشستیم و گفتیم و برخواست. میبینید یه ساعت دو ساعت نشستن یه دی با هم صحبت کردن، چانه ها عالی گرم شده از گوش ها عالی از به خدمتون محل آمده شده اصفاد بوده است، اما بعد از این دو ساعت چیز کف دست ما؟ چی داریم برای دنیامون؟ چی داریم برای آخرتمون؟ اصلا تمام این مطالبی که گفتیم بافتیم و چیدیم و یه لغویاتی رو مطرح کرد. خیلی ها ممکنه تو زندگیشون واقعا مبتلای به لغو باشن، چه لغو در گفتار، چه لغو در کردار و رفتار. گفت نه، ما پاره از اعمال داریم عزیزم که این اعمال به اصطلاح تحلیلی دارند. حالا ممکنه تحلیل عقلی نداشته باشن اما تحلیل خیالی دارند، یعنی جایگاه اینها در خیال است. پایان کار رو که نگاه میکنید یه چیزی اصلا از قوه خیال انسان، اما در واقع و در خارج یه تحلیل عقلی ما نداریم روش. نام اینها لعبه. لعب اموری است که نتیجه اون و پایان و اون با قوه خیال ما سر و کار داره. یعنی حالا عرض به خدمتون، شما اون طرف میز نشستید، ما این طرف میز نشستیم، بازی انجام دادیم، شما این طرف میدان، ما اون طرف میدان، یکی برنده شد یکی بازنده شد، عرض به خدمتون یکی شد قهرمان یکی شد. بعد که اینها این مدال از گردن برداشته بشه دیگه خیالی از این بیش نیست، یه تحلیل منطقی عقلانی نیست پای این نتیجه. جای این تو قوه خیال است. همیشه این مثال بزدم من، تو بازی ببینید، اینو تو بازی های بچگانه انسان خوب میبینن، گاهی پردازش خیال بعض از بچه ها خیلی بالاست. اینو میبینید، میبینید تنها میتونن با خودشون بازی کنن، تنها این بچه توی اتاق تنها، گاهی دیدید عزیزان خودتون هستن، نورچشمی های خودمون هستن، تنها تو اتاق منزل این بچه داره بازی میکنه. شما اگر بتونید جایی پنهان باشید صداش بشنوید، میبینید میشه معلم، میشه دانش آموز، میشه ناظر مدرسه، میشه پدر، میشه مادر، تمام این نقش ها رو بچه تنهایی داره با خودش بازی میکنه. صدای اون رو در میاره، صدای اون در میاره. من دیدم با این جمال ذهن این کودک، این قوه خیالش زیاده، نه قوه عقلانیتش، این قوه خیال قوی داره. لعب یه چنین چیزیست، بازی یه چیزیست که بیشتر با قوه خیال سر و کار دارد. حالا این کلمه رو گفتم چون واژه بعدی رو همینجا داریم، این کلمه بعدی رو چون الان در آیه بعدی میگیم به امشب تذکر میدم بزنونم نطرح کنم. اون که لعب بود، بعد دوچار چی شدیم؟ لعب. سومین مطلبی که میبینیم لعب. لعب یه مسئله ایست که نه پایان عقلانی دارد، تحلیل عقلی دارد. لعب یه اموری هم که اینا حساب کردن یه عقل جزئی شامل حالش میشد و اینا مصادیق لعب رو در قرآن نگاه کنید، همش مسائل عقلانی هم هست، پرداختن به زن و فرزند و اموال و تجارت و بیع و اینا از اصول عقلانی زندگی بشر است. اما همه اینها رو قرآن چه معرفی میکند؟ لعف معرفی میکند. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. حواستون جمع باشه، مال و فرزندتون لعف میشن. نمیدانم از به خدمت عزیزان رجال الله تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. تجارت و بیع میشه چی؟ میشه لعف. لعف مسئله بدی نیست، لعف تحلیل عقلانی دارد، اما گاه نتیجه آن معقول نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه این لعب یه امریست عقلانی اما موجب می شود انسان از امور اهم و از نتائج و فواید بالاتر باقی می ماند. میشه اون پرداختن به اهتمام به امر فرزندان. اینه که یه پدر و مادر ما پنجه خودمون برای شما شمع کردیم. بنده تمام جوانیم را عزیز من فرزندم پای تو گذاردم، تمام عمرم رو وقف تو کردم، اما حالا میفهمم اشتباه کردم. بنده عرض میکنم ای کاش روز اول میفهمیدید این رو، این کار رو نمیکردید. ای کاش بهره فرزندانتون در حد خودشون تو زندگی براشون عمل میکردید. چی گفته از تمام وجود والدین باید وقف فرزندان باشن؟ غلطه این؟ نه، اسلام این لحظه اینه که انسان تمام وجودش وقف فرزندانش باشد. در زندگی انسان لحظه شده است این شلا تو نکن من بار کن. اینی که تمام وجود انسان وقف بشه، یعنی از روز اول که رفت عرض به خدمتون اون قول قدیمی ها، اون عرض به خدمتون پیشخان رو گرفت و اونجا بساطش بند کرد و بعد کم کم اون نیمبابی رو گرفت، بعد نیمبابی رو دوبابی کرد، یکبابی کرد و بعد یه مغازه رو گرفت و بعد تجارتخانه رو، یعنی از همون روزی که تکلیف شد و دانست وقف کرد تمام عمرش رو در تجارت تا لحظه آخر. و اشتباه کرده این انسان، این لعب شده به تجارت. این اقتصاد مملکت رو چرخونده آقا، این تولید کرده است، این چه؟ بله، اما اینا نباید به قیمت وقت تمام عمر انسان باشه. مگر تمام وجود انسان باید صرف چرخه اقتصاد باشه؟ این که دیدگاه قرآنی ما نیست، این که دیدگاه توحیدی ما نیست، این انسان لعب شده است. ببینید لعب یعنی، من ملموسش کردم خدمت عزیزان، لحف اینه که انسان وقف یه مسئلهی بکند وجود خودش را که نتیجتا از مسئله اهم و برتر باز ماند. رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیعن عن ذکر الله. فرمود اینها مردانی هستند که باز نمیدارد اینها را تجارت و بیع از ذکر الله، اقام الصلاه، ایتاء الزکاه. نفرمود که اینها مردانی هستند که تجارت و بیع نمی کنند، نه خوبشون می کنند، عالی هم بلدند، اصول تجارت را عالی می دانند، مسلطن در می. اگر اینا بخوان به تعبیر امیرالمومنین اگر وارد میدان بشن، دست قوی ترین اقتصاددانان و اکونومیست ها رو از پشت میبندند، به هنگام نرمی به نرمی حریرند، عالی بردن کار کنن. اینا اگر لب باز کنن سل و بادن بده سقادن، مثل شیر میبرند، عالی بردن. اما اینها بنا نیست که تمام وجودشون اقتصاد باشد، تمام حیات و زندگی اینا خلاصه در اقتصاد باشد. اینا بهرهای خودشون رو دارن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اینا بعد عبادی وجودشون هم تقویت کردن، اقام الصلاه درست پرداختن. اینها احساس کردن که باید یه بخشی در زندگیشون باشه که راز گویند، نیازشون رو مطرح کنن، ناز بکشن، تمنا کنن، کشش داشته باشن، کوشش داشته باشن. اینها رو فهمیدن بدون اینها نمیتواند انسان به اون نصاب انسانیت خودش برسد. بلا نظر غرض میشه، بلا نظر غرض خواهد شد. اینها دانستن که باید بخش از وجود انسان صرف دیگران باشد، صرف انسانهای دیگر باشد، به ایتاء زکا. خوب فهمیدن این حقایق را، لذا باز نماند، لذا لحبشون نکرد. پس ببینید لحب این شد، مجدد عرض می کنم، لغو نه با قوه خیال سر و کار دارد، نه با قوه عقله و عقل. اما لعب مسئله است که جایگاه اون قوه خیال است، لح جایگاه اون قوه عقله است، معقول است. اما ممکن اگر انسان مراقب نباشد آدمی رو آزارندگی بکند. هرچه بخواید در این جهت در کلمات معصومی زبانت مقدسه محمد و آقا محمد هشدارهای این چهنی داریم در مورد لحن، لحن با کلام، عرض به خدمتتون لحن در سخن، لحن در حدیث، لحن در فعل، لحن در گفتار. هشدارها به این چراغ قرمزها رو کاملا روشن کردن و تذکر دادن پیروانشون رو. به اینجا در اینجا فرمود خداوند سبحان اینها هر سخن نو و کلام نو خدا رو که میشنوند، وحی نو رو که میشنوند، این پیغمبر برای اونها میگوید، میشنوند و هم یعبدون. اما با خیال خودشون میرن در ذهن خودشون بازیگری میکنن، اینها شوخ طبعی میکنن، بازیگری میکنن، به لعب برگزار میکنن، به بازی میگیرند سخنان پیغمبر رو. اینو دقیقا باید با بعدش معنا کنیم و مرتبطش بدانیم. لاحیتا قلوبهم، لاحیه از ماده چی میاد؟ لحف. چون اینها دلهاشون لحف شده است، به حال این که دلهای اینها لحف است، یعنی اینها دل سپاردن به همین مسائلی که عرض کردم، نتیجهش همون غفلت و نتیجه اون همان لعب و اعراض میشود. یعنی اینها دلهاشون فرو رفته تو همین تمتعات، اینها فرو رفته در همین هوایجند، لاهیتن قلوبهم، برای همین که نمیخوان قرآن رو بشنوند، نه اینکه قرآن رو اصیل ندانند، نه اینکه قرآن رو نپسندند، اما اینها دلهاشون مشغوله، دلهاشون مشغوله متاسفانه. اینها احساس میکنن که اگر بپذیرن کلام خود، ببین چه زنگ ها میده به صدا در میارن قرآن، اینها احساس میکنن که اگر این حقایق رو بپذیرن دیگه ریاست از میان میره، دیگه دار و ندوهی نخواهد بود. آقای ولید ابن مغیره مخزومی وحید القریش احساس میکنن اگر حقانیت پیغمبر مکرم اسلام به سخنان او را بپذیرد، اولین نتیجه شده که دیگه بنین شهودا و محبت طلب و تمهیدا و ریاست و مال و فرزند و این تسلط آقای سیادتی که بر گرده مردم مرته سواره است از کفش میره. اگر بپذیرد باید ملتزم بشه به خیلی فرمایشات پیغمبر، باید نمازش باشه، زکاتش باشه، باید حقوق اجتماعیش باشه، باید با بردگان شیوه رفتارش عوض بشه، باید شرابش نخورد. باید اگه یه طور باشه که خب دیگه میگه دیگه ما همه چیزمون از دست، از همان بهتر که بگوییم ادامه بحث را، همان بهتر که باید. ببینید این دل وقتی رفته هست وابسته شده است به این چیزها که نمیتونه منفک بشه، بذار راهی نداره جز این که حقیقت را انکار کند، راهی نداره جز این که سرپوشی بر حقیقت بگذار. حالا خداوند داره در باب کفر و ایمان مطرح میکنه، حالا اینا رو میشه در مسائل غیر کفر و ایمان هم تو زندگی اجتماعی و تو زندگی خودمون هم اینا رو برها گوشه های از این رو ببینیم که تجربه میکنه. فرمود لاحیتن قلوبهم، بعد اینها ذکر محدث نو آمده است، اما دلهای اینها فوقفتی در این قضایان لحب شده، نتیجه این میشه و اثر نجبن لذین ظلمو، اینها اثر. کلمه اصرار ضد چیه؟ ضد اعلان، اعلانیه صادر میکنن، یعنی اعلان میکنن، اعلان از ماده علن، علن یعنی آشکار، مبرهن، روشن. اما اصرار از ماده سر میاد، یعنی پنهان، مخفی. و اثر رو نجوا، کلمه نجوا چیست؟ سخنی را به راز و رمز کسی منتقل کردن، نجواست، نجوا. اینها و اثر رو نجوا، کی اثر رو نجوا؟ همین هایی که گفتیم. اینا کی هم؟ الذین ظلموا، همین ظالمان به خودشون، ظالمان به پیغمبر، ظالمان به بشریت، که انسانها را از دامن حقیقت دور کردن و جبهه‌گیری مقابل پیغمبر مکرم اسلام ایجاد کردن و فرصتهای فعالیت را از پیغمبر گرفتن. بعضن این ظالمان به خودشون، ظالمان به بشریت، ظالمان به حقیقت، ظالمان به خدا، این الذین ظلموا شروع کردن در قبال این ذکر نو تبلیغات خودشون را آغاز کردن. چیکار کردن؟ اثر را نجوا. اینها شروع کردن به سر نجوا کردن. چطور شد؟ خود نجوا یعنی سخن را به سر گفتن، باز و اثر را نجوا. مشخص میشه که ببینید ما دو گونه نجوا داریم. شما نشستی تو مجلس، یک کسی وارد میشد و میاد در نزد صاحبخانه محترم، سرش میارد، دهانش میارد بیت گوش ایشان، یه چیزی میگه در مجلس بلند میشه بیرون، این میشه چی؟ نجوا. اما این نجوای آشکار است. حالا میگه شما خوشتون نیاد، چیو خونم تر بگو دوزه میبینید مثلا نمن نجوا من عمل شیطان مثلا. حالا شاید نجوا خیلی توصیه هم نمیشه در اسلام، خیلی به نجوا سخن نگوید با یک دیگر. اما گاهی نه، همین نجواست، یعنی میخواد همین مطلب رو، اما به گونه این میگوید که آب از آب تکان هیچ که نفهمه، اما اونقدر مسلط و بلد و شیری کارش رو میداند که به گونه این نجوا میکند که هیچ که نمیفهمد. این میشه به اثر رو نجوا. شروع کردن این ظالمان ابتداعا پنهانی مطالب رو با هم نجوا کردن. یعنی چی؟ یعنی شیوه های تخریب پیغمبر و مقابله با پیغمبر رو آهسته به یکدیگر شروع کردن، منتقل کردن و سیاست واحدی رو در قبال پیغمبر اتخاذ کنن برای به زیر کشیدن و کوبیدن نبی مکرم. چی بود این نجوایی که کم کم رو شد و هم تعلیم دادن اونگاه آشکار شد؟ گفتند هل حاضر الا بشر و مثلکم. گفتن اول کار اینه که ما شخصیت پیغمبر رو از اون بعد قدسیتی که دارد پایین بیاریم، بگیم آقا این نه پیغمبر است، نه رسول است، نه نبی است، یه انسان است مثل شما. وقتی که تخریب شخصیتش کردیم دیگه مردم از اون سخن نمیشه. ما اول جایگاهش رو تخریب کنیم، ما اول بکوبیمش، بگیم نه این هیچ ارتباطی با خدا ندارد، قدسیت ندارد، پیغمبر یه انسان معمولی است مثل بقیه انسان ها. وقتی اینطور شد دیگه میتوانیم خوب تخریب کنیم، میتوانیم خوب تزلزل ایجاد کنیم و گفتار او را هم هم حاضر الا بشر و مثل کن، یه بشریست مثل شما. خب بعد اگر میگید بشریست مثل ما، خب این کسانی که مورد تبلیغ شما اصلا دارید میگید میبینن اعمال و رفتارش رو، کراماتش رو میبینن، عنایاتش رو میبینن، اعجازهای او رو میبینن. در قبال این اعجازها چی میگید؟ برای اینم توجیه درست کردیم، فتعتون السحر و انتم تبصرون، نمیبینید برای تون سحر آورده است. این مطالبی هم کارهایی هم که میبینید از این پیغمبر، اینها را نگویید که اموریست الهی، بلکه اینها اموریست بشری و اتفاقا از سوء نیت و خبث سلیقه برخواسته است. اینها سحر است، اینها تصور در فکر شماست و تصرف در چشم شماست و این بازی هایی است که ساهران انجام میشود. پناه میبریم به خدا. من نمیخوام دیگه بیش از این اینجاها توقف کنم تو این بحث، اما این کلمات رو ما به ظاهر به همین شیوه و سادگی میگیم عزیزان، اما این رو اگر باز کنید ببینید در طول تاریخ خداوند دارد شیوه های مزورانه و مخرب مقابله با حقیقت رو مطرح میکنه. همین هاست، همین برچست دادن ها، همین ملکوب کردن ها، همین اتهام زدن ها، همین شیوه بازیگری ها، اینا چیزهاییست، همون لحبش، همون لحبش، اینا مریضش اگر صد بود علاج یکیست. اینا همه چیزهاییست که اون روز اگر دیده شد، دیروز دیده می شود، امروز دیده می شود، فردا هم دیده خواهد شد. فرمود فتعتون السحر و انتم تبصرون. قال قل، دو قرائت در اینجا داریم، هم قال داریم هم قل داریم. بگو پیغمبر ربی علم القول فی السماء و الارض. باشد، شما نجوا کنید، به سر توطئه کنید، اما خداوند برای من توطئه شما را کشف میکنه. پروردگار من میداند هر قولی و هر سخنی که در آسمان و زمین باشد، این در تمام وجود، و هو السمیع العلیم، و پروردگار من سمیع و علیم است. برای شنیدن ابزار لازم را دارد، یعنی اون اطلاعات لازم را دارد. حالا انسان ممکن است چیزی رو بشنود اما نمیداند که چرا این مطرح شده است. خداوند سمیع علیم، هر چرا که خداوند سبحان میشنود و تصرف دارد، تسلط هم دارد و میداند یعنی چه، علیم است. ریشه های اون نیز برای خداوند سبحان کاملا مشخص و روشن است. خب فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم از جهت تفسیر. انشاءالله ادامه این آیات رو خدمت سروران معظم فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رسوند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دلهای ما رو به حضرت خودش بیش از بیش متوجه بگردانه، ما رو از لب و لعب و لحب بر حذر بداره، دستمون از دامن قرآن به معارف اهل بیت کوتاه مگردانه. صلوات الله علیه و آله. اما انشاءالله به حول قوه الهی بنا رو بنین میگذرم انشاءالله از امشب خدمت عزیزان که همان خطبه جانسوز و جانگداز وجود مقدس بانوی بزرگ بارد و سرا رو هر شب به عنوان بخش پایانی سخن در حد چند دقیقی به عنوان ترجمه این خطبه بلا میدانید که شرح آن مجالی واسع میطلبه، میدانی گسترده میخواهد و بعضا عرض میکنم شاید بخشی از آن بضاعت بنده کفایت آن نکند، اما در حد ترجمه و یه اشاره سعی میکنم که گزینش نباشه مثل سالهای قبل که گاهی میگفتم از الان انشاءالله از امشب شروع میکنم از همون خط اول خدمت عزیزان، باشه که یه دوری ترجمه این خطبه رو با هم گفته باشیم و انشاءالله شاید باشیم. من فکر میکنم که شاید از هر مصیبتی و از هر ذکری از کف و قوی تر باشه که در این ایام ما قدری آشنا بشیم و به هر حال بدانیم که چی گفته است بانوی بزرگ بار زهرای مرضیه در آن حضور در مسجد. سخنان به این چنین آغاز میکند، فقالت علیه السلام چنین آغاز، الحمدلله علی ما انعم، از کلم من سعی میکنم ترجمه بشه دارد یه اشارات، سپاس خدایی را بر آن چه نعمت داده است بر بشریت، الحمدلله علی ما سنت بانوی بزرگوار و پدرانش و فرزندانش این بوده است که هیچگاه بدون حمد و ثنا خداوند لب به سخن و گفتار باز نکرد. اینا وجودشون عجین و قرین با حمد خداست، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما انعم، هم برای خداست بر هر چه نعمت داده است و شکر و سپاس و ستایشگری از آن خداوند است، علی ما انعم بر خیلی چیزها که خدا در وجود انسانها الهام کرده است. خداوند بدون معلم در وجود انسانها به بدیعه نهاده است، یعنی خیلی چیزها را شما به شکل الهامی از خداوند دارید. خداوند در فطرتتون فالهمها فجورها و تقواها، شکر خدای را بر اون که در وجود انسان به بدیعه نهاده است. و ثناء به ما قدم و ثناء و ستایش باز هم از آن اوست، من عموم نعم ابتدا به سبب آن که تقدم دا پیش فرستاده از خداوند سبحان، از عموم نعمت ها این که خدا ابتدا به این نعمت ها کرده است. این نکته خیلی ظریفی رو حضرت باز بری کنند بانوی بزرگوار، که نعمت های خداوند سبحان به بشر ابتدایی است، یعنی تمام این نعمت هایی که در آفرینش و در وجود میبینید اینها همان است که همیشه گفته ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو نگفته ما میشونو، مگر بشر چقدر در زمین زندگی میکند. اما مهیا شدن زمین برای بشریت، جو زمین، اتمسفر، اکسیژن، نمیدانم آب، این نعمت های عظیم اینا از کیه؟ ابتدا خداوند اینها را قبلا مهیا کرده از سفرا پهن نموده است. نعمت های الهی ابتدایی است، نعمت هایی که ما به هم داریم ابتدایی نیست، یعنی ما میگیم که آقا هوای فلانی رو داشته باشید یه روزی به درد میخورد، ما میگوییم که بالاخره از به خدمتون کاسه جایی رود که باز آید، قده حواستون جمع باشه، اما من عموم نعم ابتدا خداوند نعمتاش ابتدایی، هیچ حساب کتاب در این جهت نیست که شما بپنداری خداوند آغاز میکنه دریای نعمت را بدون هیچ سابقه با شما بشریت، بدون اینکه شما کاری به خود کرده باشید. نعمتهای الهی همه جنبه تفضل ابتدایی دارد. و سبوق آلاغ نستاها و فراوانی نعمتهایی که خداوند اینها را محکم و استوار بر بشریت کرده است. و تمام منن والا و هم میگوییم و ثنا میگوییم خدا را بر تمام عطیه ها و عطایا و مواهبی که اینها را به شکل بسیار گران قدر و گران سنگ بر بشریت ارزانی کرده است، مادی و معنوی، جمع معنی ساعت ها. من فاطمه صدیقه میگویم که بشر توان شمارش این نعمت های الهی را ندارد، جمع عن الاحصای عددها و نعا عن الجزاء عمدها، و بشر ناتوان است از این که برشمارد و تفاوت عن الادراک عبدها. اصلا فاشتر بگویم بشر، ادراک بشر انبساط فهم جمیع نعمت های الهی را ندارد، گوشه ای از نعمت های خدا را و ندبه هم لستزادت ها به شکر لتصاب. اما این خدا انسانها را دعوت کرده است این که نعمتها را به وسیله شکر کاری کنند که قطع نشد، یعنی رنجیری که موجب می شود این نعمتهای ابتدایی خداوند بماند و بماند به تعبیر از زهرا شکر است. و ندبه ها لستزادت ها به شکر لتصال ها، تا این نعمتها متصل قطع نشد و استحمد الى الخلائق به اجزامها و مردم رو در قطب حمل کرده است تا اینکه این نعمتها را فزون تر کنه. حمد الهی موجب فزونی نعمت او میشه و فنا به ندبه الى امثالها و مردم رو تشویق کرده از خداوند سبحان به این کاری کنن که این نعمتها مضاعف بر اینها شدن و فزون بر ایشان شدن. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. كلمتون جعل الاخلاص تعبيرها. یه بحث بسیار ظریفی را و عمیقی را مطرح میکنه حضرت در این قسمت دوم صحبت که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنم، اما من یه چیز رو نگفتم حالا میگم خدمت دوستان عزیز. این خطبه رو ببینید با چه آهنگی حضرت آغاز کردن، اما یه جمله ای هم رباط نوشتن بذارید بگم در شب اول خواندن این خطبه جا دارد و اون اینه: راوی این خبر عبدالله ابن حسن است، حسن مسلا به اصطلاح، زاده وجود مقدس حضرت مشتبه. حدیث رو نقل میکند که لما اجمع ابوبکر علا منع فاطمه فدکه، بعد از این که ابوبکر قطعیت پیدا کرد عمال و کارکنان از زهرا رو از فدک بیرون کرد و فدک رو مسافره کرد خلیفه، بعد لاست خمارها علا رأسا، بانوی بزرگان خمارشون رو سرش میکرد و اشتملت به جلبا و ها چادرشون بطن کرده و اقبلت فی لومت من حفدت ها و نساء قامها، با یه جماعتی از زنان از خانه به طرف مسجد پیغمبر تتا و زیورا، دامن چادر بانو بر روی زمین کشیده میشد. یعنی حال عادی نداره زهرای مسجد، یه قمها در دل درم باشد. ما تفر ممشته ها مشته رسول الله، قدم زدنش با پیغمبر هیچ فرقی نداشت. حتی دخلت ابی بکر، وارد شد بر ابی بکر و آوازی هشت من المهاجرین بر انصار، یه عده از مهاجر انصار تو مسجد پیغمبر دور ابی بکر و جلست نشست. ثم امت اجهش القول ها بالبکا، اول سخن نگفت، آهین و ناغین از دل چشید که تمام مردم به ناله در آمدند، حتی خود ابوبکر همه رو به ناله در آمد. فرتجل مجلس، اگر من این میز رو بگیرم این تا تکان تکان بدم این میشه حجم. فرتجل مجلس، به لرزه در آمد پیکر مسجد پیغمبر را با یک نالش زهرا مرسی، با یک آهی که از دل بر، از همون آهایی که شوهرش به دل چاه میترسند، با یکی از اون آها. ثم عملت، بعد یه مقدار دست نگه داشت، حتی ازا سکن نشی جلقوم، تا این استراب ها آرام شد و حد اطفاورت ها میقدی که عشق ها پاک شد، بعد افتدهت به حمدالله و سلام حمد و سنا گفت، اما هنوز حضرت میخواستن ادامه بدن نمیدانم. فقاد القوم فی بکائهم، اما باز مجدد مردم شروع کردند به گریستن. این کاش که حسن مصنع در اینجا توضیح میداد که چرا مردم گریه کردن مجدد، چی دیدند، آیا شیوه سخن گفتن بانو فرق میکرد، آیا در قامت اون و در قامت جناب 18 ساله احساس نافرمانی کردن، آیا چی دیدند در وجود نازنین زهرا مرضیه که صدای عمیق، صدای ویل و ناله جمعیت برخاست تا جماعت آرام شد، آنگاه لب سخن باز کرد: سلام الله علیکم یا اهل بیت النبوه.